بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
و موردها ما اذا ورد لفظ عام و شک فی اراده العموم منه او الخصوص ای شک فی تخصیصه فیقال حین اذن الاصل العموم فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع. ثم أصالة الإطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد فيقال الأصل الإطلاق. بحث ما در أصول لفظية بو آياني که دیروز تشریف نداشتن یه مقداری بله و دیروز هم بر میگردیم که آیانی که امروز تشریف آوردن هم مستحضر باشن بحثا. در اول امر دوازدهم ایشون وارد شد، اصل عنوان را این قرار داد، الاصول لفظیه. گفتیم اینه چرا اصل لفظی میگن؟ برای اینکه این اصول در مقابل اصل عملیه. اصل عملی چند تایه؟ چهار تایه. عبارت است از براءت، استصحاب، تخییر و احتیاط. این چهار تا رو میگن اصل عملی. ولیکن در مقابل این اصول عملیه ما اصول لفظیه داریم. خب این اصول لفظیه چی وقت به درد مجتهد میخورد؟ دیروز عرض کردم که مجتهد گاه شرط دارد در اصل موضوع عنده آیه ای فتیمم سعیدا طیبا را دیده و نمیداند که معنای سعید چیست، اصل موضوع عنده سعید را نمیداند. اینجا دیگر رجوع به این اصول لفظیه نمیتواند. اینجا با اشکار کنه چارهش را قبلا خواندیم ولی همه یادش رفته ها. چارهش اینه که رجوع کند به تبادر، به صحت سلب، به این چیزا و از این را اثبات کند و تشخیص بدهد که کدام معنا موضوع عنله سعیده. این در جایی که مشاهده شک در اصل موضوع عنله داشته باشد. این صورت. صورت دوم اینه که نه، شخص مجتهد و کسی که استنباط می کند حکم شرعی را از آیه و روایه شک در اصل موضوع عنله ندارد، موضوع عنله را میداند و معنای مجازی را هم میداند. پس در چی شک دارد؟ شک دارد در مراد متکلم. مثلا در لفظ اسد، ما میدانیم موضوع عنله اسد چیه؟ رجل حیوان مفترس. معنای مجازی اسد چیه که گاهی مجازن استعمال میشه؟ عبارت است از رجل شجاع. ولیکن یه بار متکلم گفت رأیت اسدن، ما تا خود رو جنب جور کردیم ملتفت نشدیم که آیا قرینه‌ای باش گفت یا قرینه‌ای باش نگفت. دیدیم که قرینه‌ای چیزی در نظر ما نمیاد، شک داریم که از این که گفت رأیت اسدا آیا موضوع عنله را اراده کرده، یعنی حیوان مفترس را دیده، یا معنای مجازی را اراده کرده. اینجا رو میگیم شک در مراد متکلم، نه شک در موضوع عنله. موضوع عنله را میدانیم، فقط شک در مراد داریم. در صورتی که مشتهد شکی در مراد پیدا کرد، آیا دلیلی و راهی و طریقی دارد که این شک را برطرف کند یا به همین حالت شکش میماند؟ اینجاست که علما چند تا اصل را ذکر کردن به نام اصول لفظیه. این چند تا اصل است که مراد متکلم را بر ما مشخص میکند. مثلا اسم اون اصول لفظیه اصالت الحقیقه. وقتی متکلم گفته رأیت اسدن و ما شک داریم از اسد معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را، ظهور اسد در چیه؟ در چی ظهور دارد؟ هر لفظ در موضوع عنله خودش تا وقتی قرینه نباشد در موضوع عنله خودش ظهور دارد. ما اینجا جاری میکنیم اصالت الحقیقت را، این اصل ها را فراموش نکنیم. اصالت الحقیقت یا اصالت العموم، اصل به معنای ظهوره، یعنی اصل و ظهور لفظ اسد در چیه؟ در اینه که معنای حقیقی را اراده کرده. بعد از ما کسی سوال کند که چی گفت به شما، ما میگیم که گفته من شیر را دیدم، نمیگیم رجل شجاع، حمل بر رجل شجاع نمی کنیم. چرا؟ به مقتضای اصالت الحقیقت، یعنی ظهور لفظ در معنای حقیقی. ایه دانه لفظ لفظی. دومش اصالت العموم که امروز رسیدیم به اینجا. دوم از آن اصول لفظیه که برای تشخیص مراد متکلم همیشه برای مجتهد به درد میخورد به نام اصالت العموم، اصلم که به معنای ظهوره، یعنی ظهوری در عموم داشته باشه لفظ. و این در کجا میشه؟ موردش کجایه؟ مورد اصالت العموم، مورد اصالت العموم همیشه در لفظ عامه. مولا گفت اکرم العلماء، و العلماء جمع محلای بلامه، و ما نمیدانیم آیا از علماء همه را اراده کرده، عام را اراده کرده، یا خصوص علمای عدول را اراده کرده. دو تا احتمال میدیم. خب موضوعن لی العلماء چیه؟ موضوعن لی صیغه جمع، موضوعن لش عمومه که همه را شامل، چه فاسق باشه چه عادل، همه ی علماء را شامله. ولیکن ما احتمال میدیم شاید مولای ما از این که گفته اکرم العلماء، شاید نظرش خصوص علمای عدول باشد. شک داریم از این العلماء خاص را اراده کرده یا عام را اراده کرده. اینجا چی جاری میکنیم؟ اینجاست که مجتهد باید اصالت العموم جاری کند، و معنای اصالت العموم جاری کردن یعنی مجتهد عرض کند به ظهور لفظی العلماء. ظهورش در چیه؟ الان عرض کردم ظهورش در عمومه. پس فتوا میدهد در رساله اش که چون مولا گفت اکرم العلماء، مجتهد هم فتوا میدهد که اکرام تمام علماء واجبه با مقتضای اصالت العموم. اینم دو تا اصل لفظی. اصل سوم اصالت الاطلاق. مورد اصالت الاطلاق در کجایه؟ اصالت الاطلاق همیشه در اسم جنس استعمال میشه، جاری میشه ها، نه در جاهای دیگر. در علم شخصی جای اطلاق نداریم، در لفظ عام هم جای اطلاق نیست، اونجا اصالت العموم بود. پس اصالت الاطلاق در کجا جاری میشه؟ فقط و فقط در اسم جنسی که معرف به الف لام باشد. چون اسم جنس اگر نکیره باشد دال بر وحدته، تای وحدت، تنوین وحدت رو که شنیدین آقایم؟ نشنیدین هنوز؟ خب پس این اولین باره که بشنیدین. اگر رجلن خونده این دلالت میکنه بر اینکه یه مرد بوده، اما اون مرد چه بوده معلوم نیست. اگر ار رجل خوندن چی؟ اینو میگن اسم جنس معرف بل لام. اگر قرینه آمد که مراد از ار رجل یه نفر مراده، که خیلی خوب. اگر قرینه نیامد اصالت الاطلاق در ار رجل جاری میکنیم. اصالت الاطلاق یعنی چی؟ یعنی ظهور دارد ار رجل در تمام افراد. اینو میگن اصالت الاطلاق. اصل سوم. اصل چهارم اصالت عدم تقدیر. یه کلام مولا گفته و ما نمیدانیم اینجا چیزی مقدر هست یا چیزی مقدر نیست. ظهوری کلام در چیه؟ این سخنرانه هایی که بالای من برمیرن سخنرانی میکنن، اگر شک کنیم چیزی از گیرشون مانده باشد، در تقدیر باشد، در توی سخنرانیش یه چیزی و ایشون بیان نکرده، ظهوری کلام چیه؟ ظهوری کلام اینه که هر چی به دل داشته گفته دیگه، چیزی مقدر نیست. اصالت عدم تقدیر یعنی ظهوری کلام در این که چیزی مقدر نیست. این هم یکی از اصول لفظی. بعد میرسیم به اصالت عدم نقل. این خیلی خوبه ها. اصالت عدم نقل در صفحه اوائل معالم، در همون چند ورق اول معالم، اصالت عدم نقل رو خوندیم. یکی از اصول لفظی که برای به اتفاق علما حجت است و به بنای عقلا، یعنی دلیل بر حجتش هم بنای عقلا، حجت اصالت عدم نقل. مثالش در کجا؟ لفظ صلات در حقیقت شرعیه این بحث میاد ها. لفظ صلات ما میدانیم در لغت عرب موضوع اون لفظ چی بوده اصلا؟ در اول لغت عرب چی برای کدوم معنا شده بود؟ صلات، صلات یعنی دعا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. صلات در لغت عرب به معنای دعا بود. بعد آفتاب درخشان اسلام طالع شد، رسول اکرم آمد، خب برای ما یه برنامه مخصوص را آورد به نام نماز. شک میکنیم لفظ صلات در این معنای دوم که استعمال شده آیا وضع شده و استعمال شده، یا اینکه مجازن استعمال شده؟ چون معنای حقیقیش دعا بود، در این معنای دوم یعنی نماز، در نماز وضع شده و استعمال شده، یا وضع نشده بلکه مجازن استعمال شده؟ اینجا چکار میکنیم؟ جاری میکنیم اصالت عدم نقل را. یعنی چی؟ یعنی در زمان لغت عرب که در دعا بود، بعد از او از اون معنا نقل شده به معنای نماز یا نقل نشده، اصل اینه که نقل نشده، یعنی ظهور کلام اینه که نقل نشده. این راجع به اصالت عدم نقل. به یکی از اصول لفظی هم اصالت عدم الاشتراکه. و اسد را ما دیدیم در حیوان مفترس هم استعمال شده، در رجل شجاع هم. و اونی که یقین داریم قسم حضرت عباسی، میدانیم که برای حیوان مفترس که وضع شده، آیا برای رجل شجاع هم وضع شده که میشه چی؟ میشه مشترک دیگه. دو تا موضوع اون لفظا میکنه، موضوع اون لی اولش حیوان مفترس، موضوع اون لی دومش میشه چی؟ رجل شجاع که حضرت عالی باشه مثلا، آیا وضع شده برای معنای دوم یا وضع نشده؟ اینجا علما چی اصلی رو دارن؟ اصل عدم اشتراک است. این 5-6 تا اصل را که ایشان اینجا اسم میبرن، اینها اصل لفظیه و حجت به بنای عقلا، اینا مربوط به اصل عملی هم نیست، اینا از باب اصل لفظی، مثل خبر واحد، مثل ظواهر کتاب، از باب ظهور حجت. عبارت مختصرش اینه که این 5 تا اصل همش از باب ظهور حجته. این هاست که همیشه برای مشهد اثر دارد و فایده دارد، مسئله به مسئله، آیه به آیه. تا یکی از این اصول پنجگانه را جاری نکند، مشهد از هیچ آیه و روایتی نمیتواند استنباط کند حکم شرعی را. مثلا مولا فرمو سلو و مومین دانیم سیغه امر موضوع الله چیه؟ وجوبه. ولیکن گاهی مجازن در استحباب هم استعمال می شود. این آیه فرمود سلام، ما چی میدانیم؟ مشهی چی میدانه که مقصود خداوند وجوبه یا استحباب؟ خب از کجا می فهمه که مقصود خداوند وجوبه؟ به مقتضای چی؟ به مقتضای اصالت الحقیقه. اینجا جای اشتراک نیست ها، خیلی ببخشید، چون روز اول هم اشکالی نداره. بله، به مقتضای اصالت الحقیقت ما اثبات میکنیم که مراد خداوند از این سلو وجوبه. این اصول لفظی، یه مقداری هم از دیروز تکرار شد، یه مقدار از امروز. مجموعاً اونا آیانی که دیروز تشریف نیاورده بودن، حالا بعضی ها گفتن که من خلف وعد کردم، درچه من فراموش کردم ها، گفتن شما وعده داده بودین برای روز 18، ولی من هم چیزی را یادم نیست، 12 گفته بودم یا 18، و پس تقصیر مال منه. آیانم میبخشن ها، العذر عند کرام الناس مقبول. اگر یقین داره مثل لفظ این ثابت شده، یقین داره که مشترک، خب اونجا جای عقل نیست دیگه. با یقین به اشتراک جای عقل نیست، جایی که شک داشته باشیم. معنای اول یقینیه، معنای دوم مشکوکه که آیا این معنای دوم مجازیه یا اینم بحث شده. اینجا اصالت عدم الاشتراک جاری. خب دوم از اون موارد اصول لفظیه اصالت العموم. اصل را عرض کردم به معنای چیه؟ به معنای ظهور. ظهور لفظ، چه لفظ در آیه باشد، چه لفظ در روایات اهل بیت باشد، لفظ عام ظهور در عموم دارد، نه ظهور در خصوص. و موردها و مورد اصالت العموم در مثل زید و امر و سما و عرض، ما اصالت العموم جاری نمیدانیم. اصالت العموم در کجا جاری می شود؟ در صیغه جمع مثل العلماء، یا در لفظ کل. اگر گفت اکرم کل عالمین، ما شک داریم که مقصود مولا از کل عالمین تمام علمای یا علمای عدوله. خب اینجا اصالت العموم در کل جاری می کنیم، میگیم ظهور کل اینه که همه علما مراد مولا است. در صیغه های جمع و ادات عموم اصالت العموم جاری میشه، نه هر جا، ولی ذا موردش را بیان میکند. و موردها و مورد اصالت العموم، ما اون صورتی است که اذا ورد لفظ، نه هر لفظی، لفظ مفرد نه، علم جنس نه، علم شخص نه، بلکه لفظ چی باشد؟ لفظ عام. لفظ عام چند تا داریم؟ خصوصی که خواندن آیم ولی دیر کردن، درسته؟ حقش اینه که باید انسان اقرار کند. یکی صیغه جمع محلای باللام، یکی مثل کل، اجمعین، یا فرض فرمان که بعضی چیزهای دیگر هم داریم که به نام ادات عمومی در لغت فارسی. اگر مولا گفت همه را اکرام کن، این همه ظهوری در چی داره؟ ها؟
ظهور در همه دارد یا ندارد؟
ما اذا ورد لفظ عام و شک و شک شود که ارادت الامور منه اول خصوص، و ما شک داریم که مولایی که فرموده اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء، آیا تمام علما را اراده کرده یا علمای ادوم را اراده کرده؟ فی ارادت الامور منه اول خصوص، ای شک فی تخصیصهی، چون اگر خاص را از این العلماء اراده کرده باشد معنیش اینه که این عام تخصیص خورده. اکرم العلماء الا الفاسقین، شکی در تخصیص می شود. فیقال حین اذن، در این هنگام گفته می شود الاصل العموم، اصل به معنای ظهور، ظهور لفظ علماء عمومه، و فتوا می دهیم که اکرام همه واجبه، ولو عالم فاسق هم باشد اکرامش واجبه. به چه دلیل؟ به دلیلی که مولا فرموده اکرم العلماء. فیکون این اصالت العموم حجتن فی العموم، بر تمام، یعنی چی نسبت به افراد علمای عدول و چی نسبت به افراد علمای غیر عدول. علی المتکلم، گای حجت بر ضرر متکلم و گای حجت بر ضرر سامع، که دیروزم توضیح دادم در جایی که بر ضرر متکلم و در کجایه. مثلا مولا فرموده اکرم کل عالمین، ولیکن مقصودش در واقع چی بوده؟ علمای عدول تنها بوده و علمای فساق دشمن میداره مولا، دوست نداره که اکرام شد. ولیکن تو قرینه بر ما نیاردید، ما به مقتضای ظهور العلماء چیکار کردیم؟ عموم را اکرام کردیم، علمای فاسق را 50 سال مثلا اکرام کردیم. بعد روز قیامت شد دیدیم که خداوند فرمود چرا علمای فاسق را اکرام کردیم؟ اینجا دیگه نمیتونه بگه چرا اکرام کردیم. در اینجا ما میگیم ما به ظهور کلامت جناب مولا، ما به ظهور کلامت عمل کردیم، دیگر مولا نمیتونه ما را اخا کنه چرا فساق را احترام کردیم. و گایی هم بر ضرر سامعه، مثلا مولا فرموده اکرم کل عالمی، اون وقت این آقا از خود احتمال بده که شاید نظر مولا خاص باشد، علمای عدول باشد، علمای فاسق را اکرام نکند. بعد روز قیامت شد دیدیم که نه، مقصود مولا این بوده که همه اکرام بشد. اینجا دیگر مستمع یعنی مخاطب و مکلف نمیتوانه عذر بیاورد که من احتمال میدادم مراد مولا خاص باشد. میگه نه، ظهور کلامم چی بود؟ تو وظیفه داشتی طبق ظهور کلامم عمل کنی. اینم اصل دوم. بعد میرسیم به اصل سوم، اصالت الاطلاق. مورد اصالت الاطلاق کجایه؟ ما اذا ورد لفظ مطلق، جایی که وارد شود لفظ مطلق، مطلق یعنی بلا قید نداشته باشد و عبارت است از اسم جن، ولیکن برای این مطلق حالات و قیود، حالات و قیود زیادیه، منتها در کلام مولا ذکر نشده، احتمال میدین شاید اونا مرادش باشه. یمکن اراده بعضها منه، ممکنه اراده شده باشد بعضی اون حالات و بعضی اون قیود از این لفظ مطلق، و شک فی ارادت هاد البعض، و شک داشته باشیم در اراده این بعض لاحتمال وجود قید، برای که احتمال میدیم در کلام مولا قید بوده، اون قید به ما نرسیده، یا آهسته گفته گوش ما نشنیده اون قید رو مثلا. فیقال، در اینجا باید ما طبق مقید عمل کنیم یا طبق مطلق؟ وظیفه ما چیه؟ به مطلق کلام مولا عمل کنیم یا به مقیدش؟ وظیفه ما اینه که به مطلق کلام مولا عمل کنیم. چرا؟ به مقتضای اصالت الاطلاق. لاحتمال فيقال الاصل الاطلاق فيكون حجة على السامع، بله حجة اطلاق كلام مولا بر ضرر سامع اگر مخالفت کند سامع، بر ضررش میشه حجة، و بر ضرر متکلم اگر متکلم خلاف اطلاق را اراده کرده باشه، مقید را اراده کرده ولیکن قید در کلامش هم ذکر نکرده. حالا مثالش که قوله تعالی احل الله البيع، این آیه شریفه، خب احل را که میدونی معنایش چیه؟ معنای احله یعنی چی؟ خداوند حلال کرده، یا حلال تکلیفی یا حلال وضعی، که جای بحث فقهای، نه جای بحث بنده و جناب عالی. خب میرسیم به البی. البی کدوم اسم؟ اسم جن مفرد معرف بالله. خب خداوند فرموده خدا حلال کرده بی را، کدوم بی را؟ بی حالاتی دارد و قیودی دارد. یک قید بی اینه که بی به لفظ عربی باشد، یک قید بی، یکی از قیود بی اینه که بی را که جوان ها میکنند نه پیر مردان،
نه بچه ها. یکی از حالاتی به اینه که در شب واقع بشه در روز واقع نشود، یا بالعصر مثلا. خب خدا گفته حلال کرده، باید کدوم بیع را حلال کرده؟ احتمال میدیم تمام بیع ها را حلال کرده باشد، چه در شب، چه در روز، چه از صغیر، چه از کبیر، هر چی باشد، چه به فارسی، چه به عربی. یه احتمال. احتمال دیگر میدیم که مقصود خداوند از این آیه که فرمود احل الله البیع، اون بیع باشد که به لفظ عربی واقع شه، اون حلال کرده، بیع به لفظ فارسی کفایت نمی کنه و حلال نیست. این دو تا احتمال رو میدیم. خب ما هستیم ظهور لفظ البیع، ظهورش در چیه؟ ها؟ ظهورش در اطلاق. اطلاق یعنی در همه بیع، همه بیع ها را شامل میشود. پس به مقتضای اصالت الاطلاق علما فتوا داده اند که لغت بله تکلم به عربی در بیع معتبر نیست، به فارسی هم که باید میکنه، حتی صیغه هم نباشد، بیع معاطاتی بگیرد چیزی را به دستش و پولش را همونجا توی دکانش بذارد، این هم گفتن بیع حلاله. به چه دلیل حلاله؟ دلیلش این آیه ها، چون اطلاق دارد، اصالت الاطلاق در این آیه، میگه تمام بیع ها حلاله مگر اون که دلیل بر حرمتش بیاد، مثل بیع غرری، بیع ربوی، اینها یک بیع هایی که روایات از ائمه رسیده که اینها حرامه، اونها تحت آیه خارج میشه. بقیه تمام افراد بیعی که در روی کره زمین است همش تحت آیه باقی میماند به مقتضای ظهور لفظ البیع. اینا میگن اصالت الاطلاق. فلو شک مثلا، اگر شک شود در بیع مثلا، انه هل یشترط، آیا شرط است، فی صحته، در صحت بیع، ان ینشأ بالفاظ عربیه، انشا شود و ایجاد شود به الفاظ عربی، احل الله البیع، یعنی مقصود بیع عربی مقصود خداوند، یا مطلق البیع، کدومشه؟ این شک رو داریم اول. فاننا وقتی این شک را مشتهد پیدا کرد، در اون وقت مشتهد چکار میکند؟ مشتهد است که تمسک میکند، یعنی میچسبد به چی؟ به اصالت اطلاق البیع، به ظهور مطلق بیع. مطلق بیع ظهوری در چی دارد؟ در همه دارد یا در بیع عربی؟ در همه دارد، ولی به فتوا میده که همه بیع ها حلاله. فل آیه شرا این تمسک به اطلاق میکند، فل آیه لنفی اعتبار هذا الشرط، برای اینکه نفی کند معتبر بودن این شرط را و اثبات میکند مشهد که نه عربیت شرط نیست، چون اگر عربیت شرط میبودی باز خداوند در این آیه چی جور میفرمود؟ میفرمود احل الله البیع المنشأ بالعربی، یا منشأ بلفظ عربی، و حالا که این قید را نیاورده پس معلومه تمام بیع ها حلاله. لنفی اعتبار آن شد و تقیید به، و اینکه تقیید شد به عربیت، نه نفی میکنیم این تقیید شرطیت رو. خب وقتی نفی کرده به مقتضای اصالت الاطلاق، فنحکم، نتیجه ای که از این آیه میگیرد مشتهی چیه؟ اینه، حکم میکنیم در این هنگام، در این هنگامی که تمسک کردیم به اطلاق البیع، به عموم اطلاق، به جواز البیع بالالفاظ غیر العربیه، به لفظ عربی باشد هم میگیم حلاله، به لفظ غیر عربی باشد هم حلاله. چرا؟ به چه دلیل؟ به مقتضای ظهور البیع. ظهور البیع در چیه؟ ظهور اسم جنس در جایی که قید نداشته باشد، ظهورش در همه. این معنای اصالت الاطلاق. خب چهارم میرسیم به اصالت عدم تقدیر، که خیلی آسانه. و موردها، و مورد این اصالت عدم تقدیر کجایه؟ ما اذا احتمل التقدیر فی الکلام، احتمال برد تقدیر در کلام، ولیکن قرینه نباشد. ها این مطلب را معاین بداند، تقدیر در کلام گاهی قرینه داره. خب اونجا ما بله باید چی بشیم یا نه؟ تسلیم بشیم بر اینکه اینجا تقدیر در کلام هست یا نه؟ بپذیریم یا نه؟ اونجا جای شکی نیست، باید بپذیریم تقدیری در کلام هست. مثل واسأل القریه در آیه شریفه هست، سوال کنین قریه را، خود خاک و سنگ قریه قابل سواله یا نه؟ خب سوال نیست. پس این کلام حکیم ها، آیه قرآنه، لعوذ بالله، اگر به این ظاهرش بذاریم این کذب لازم میاد یا لغ لازم میاد، خطاب کند به قریه، از قریه سوال کن، قریه که جای سوال نیست. اون وقت به مقتضای این که سونن لکلام الحکیم عن الکذب، حفظ کرده باشیم کلام حکیم رو از کذب، باید چکار کنیم؟ تقدیر بگیریم. این خودش قرینه میشه. کذبیت قرینه میشه بر اینکه خدا تعالی الله اندارک که علوان کبیرا، خداوند نعوذ بالله کذبی نمیگه. پس اینجا معلومه که اهل مقدره، خب اینجا ما نه، نوبت به اصالت عدم و تقدیر نمیرسه. جایی که نه تقدیرم نگیریم کلام صحیحه، تقدیرم بگیریم کلام صحیحه. ظهوری کلام در تقدیره یا در عدم تقدیر؟ اینه میگن اصالت عدم تقدیر. و موردها ما اذا احتمل تقدیر فی الکلام، تقدیر در کلام احتمال برد، ولیکن لیس هناک دلالتون، مراد از دلالت یعنی قرینه، و نباشد در اونجا قرینه بر تقدیر. چون یه وقت قرینه داریم بر تقدیر، مثل آیه فسألو اهل چجوریه فسألو القریه، اونجا دیگر نوبت به اصالت عدم تقدیر نمیرسه، اونجا این ظهور میخوابه، چون قد داریم مقدره، اگر قد داریم نوبت به ظهور نمیرسه. فالاصل جایی که یقین نداریم قرینه نباشد بر تقدیر، مجرد احتماله، احتمال میدیم شاید چیزی مقدر باشه. ما میگیم اصل عدم تقدیره. این اصل یعنی چی؟ یعنی ظهوری کلام اینه که چیزی اینجا مقدر و یلحق به اصالت عدم تقدیر و ملحق میشود به اصالت عدم تقدیر اصالت عدم نقل. در اصالت عدم نقل هم همین کار رو میکنیم. و اصالت عدم اشتراک، در اصالت عدم اشتراک هم همین کار رو میکنیم. و مورد هما، مورد این دوتا کجایه؟ خوب توجه کن. ما اذا احتمل معنا ثانی، احتمال برود معنای دومی که موضوع له لفظ باشد، که لفظ برایش وصل باشه، مثل لفظ صلات. در باب نقل مثال میزنن علما به لفظ صلات. خب لفظ صلات اول موضوع له لغوی داشت، موضوع له چی بود؟ دعا. بعد شک کردیم که از دعا فرق شده، حالا آمده برای نماز، برای این ارکان مخصوصه اسم گذاشته شده، یا نه در این ارکان استعمال میشه مجازه و الا معنا و موضوع عنده اصلیش به حال خودش باقیه. آیا اون معنای اولی از بین رفته و در دومی نقل شده یا نشده؟ ظهور لفظ در چیه؟ ظهور در اینه که نه، همون موضوع عنده اولی باقیه، این معنا هرچی بهش استعمال میشه مجازه. اینه میگن اثارت عدم نه. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض بله معنى ثاني الموضوع له لفظ، فإن كان إن معنى دو إن قدر جامع در نقل اشتراك، در نقل إنك موضوع له دوم فيدا ميكونات، در اشتراك إنك موضوع له دوم فيدا ميكون. أقدر قلت فرق بين هذا الشيء، فرق إيش إنه در اشتراك موضوع له دوم وقت فيدا كرد، موضوع له أول از بين نميره، اونم ميشه موضوع لهش، اینم میشه موضوع لش، یه لفظ دو تا موضوع له پیدا میکنه. اما در باب نقل نه، وقتی بله موضوع له دومی پیدا شد، موضوع له اولی چی میشه؟ از بین میرود. مثل فرض فرمایید لفظ غائب، لفظ دابه، اینها رو که آیین خواندن اینها رو میگن منقوله. یا وقتی یقین داریم نقل شده، نوبت به اصالت عدم نقل نمیرسد. مثلا لفظ غائب اول در لغت عرب برای چی بود؟ برای مکان منخفض، مکان پس، مکان گود. خب بعد از اون یقین داریم از اون هجر شد، اون معنای اولی از بین رفته، الان برای معنای دوم بحث شده، به حیثی که اون معنای اولی این هم ذهب موضوع لشه، هم فضه موضوع لشه، هم طلای هم نقره مثلا. فإن كان هذا الاحتمال، این احتمالی که معنای دوم موضوع لش شده باشد، مع فرض هجر المعنى الاول، با فرض از بین رفتن معنای اول باشد، این اسمش نمیگذارن چی؟ و هو المسمى بالمنقول، این اسمش نمیذارد به منقول. اگر آقایان قوانین خونده باشن، در قوانین ظاهرا یادم نیست در کدوم کتاب، در یکی از کتب است، منقول را سه قسم میکند: منقول عرف عام، منقول لغوی و منقول عرف خاص که شرعی تعبیر میاره. منقول لغوی مثلا همین غائط و اینها را مثال میزند، منقول عرف عام هم دابه را مثال میزند، منقول شرعی هم مثل لفظ صلات را اگر قائل به حقیقت شرعیت باشیم میشه منقول شرعی. سه قسم منقول داریم. فالاصل عدمونه، این در جایی که یقین داشته باشیم. اما اگر شک کردیم نقل شده یا نه، ظهوری کلام در چیه؟ در اینه که نقل نشده. و این کانم ما عدم هذا الفرق، اما اگر موضوع له دوم پیدا کرده ولیکن با عدم این فرق، یعنی فرض رفتن معنای اول از بین، یعنی معنای اول از بین نرفته. اگر با عدم این فرض باشد اون وقت چی میشه؟ اون اسمش رو میذاریم و هو المسمى بالمشترك. خب اگر شک کردیم این لفظ مشترکه یا نه، اصل لفظی داریم، فان الاصل عدم الاشتراک، اصل یعنی ظهور کلام اینه که این لفظ مشترک نیست. فیحمل اللفظ، حامل میشود لفظ در هر دو صورت، چی احتمال نقل بدهیم و چی احتمال اشتراک بدهیم، در هر دو صورت بر کدوم معنا حامل میشه؟ بر همون موضوعنده اولی، که موضوعنده دوم برای ما ثابت نشود. فیحمل اللفظ فی کل منهما على اراده المعنى الاول، تا چه وقت؟ تا وقتی که یقین ثابت نشود، یقینا بر ما که نقل شده، و الا اگر یقینا ثابت شد در مثل لفظ دابه یا لفظ قائد یا لفظ صلات که یقین داریم نقل شده، اینجا اگر در کلام مولا لفظ صلات آمد بر کدوم معنا حمل میکنی؟ بر معنای دوم، چون نقل یقینا ثابت شده. و اذا بله، اما اذا ثبت النقل، اما وقت ثابت شد نقل، فانه يحمل على المعنى الثاني، حامل میشود بر معنای ثانی. اگر در یه روایتی آمد گفت الغائث نجسون، خب آقایون نعوذ بالله مجتهد شدین، میخواین استنباط کنین، از این روایت چی رو استنباط میکنین؟ معنای اول رو یا معنای دوم رو؟ میگین مکان منخصص نجسه، یا نه این معنای دومی میگین نجسه؟ یا شکی نیست که اگر نقل ثابت شد ظهوری در معنای دومی پیدا میکنن؟ چه وقت ظهوری در معنای اول دارن؟ وقتی که نقل ثابت نشده باشه.
بله، اراده المعنى الاول ما لا مثل النقل والاشتراك، اما اذا ثبت النقل فانه يحمل على المعنى الثاني.
یا در باب الصلاه، صلوا و صلوا گفتیم دو تا معنا داره، یه معنای لغوی داره به معنای یعنی یجب علیکم الدعاء، یکی یه معنای شرعی داره که نقل شده، اون چیه؟ یجب علیکم ارکان المخصوصه. اگر مولا فرمود صلوا، بر کدوم معنا حمل میکنی؟ بر ارکان مخصوصه حمل میکنی. چرا؟ چون نقل شده، نقل ثابته. و اذا ثبت الاشتراك فان، اما اگر مشترک باشد که هم معنای اولی به حال خود باقیه و هم معنای دومی وضع شده برایش، اگر اینجور باشد فان اللفظ يبقى مجملا، باقی میماند مجمل، لا يتعين في احد المعنيين، که معین نمی شود در هیچ کدامی از دو تا معنا، الا بقرینتین، الا به واسطه یک قرینه. خب این اولین باره که آقایان میشنون، خوب توجه کنید، اولین بار نیست. قبلا ما اینجور شنیده بودیم که معنای مجازی احتاج الی القرینه، درسته یا نه؟ و امروز شنیدیم که حتی موضوع لم احتاج الی القرینه. و در کجا شنیدیم این مطلب را؟ آقایان گیر کردن، جایش رو پیدا نمیتونن. همین الان نخوندیم لفظ مشترک مثل عین؟ من گفتم رأیت عینا، شما از این کلام من چی میفهمید؟ ذهب را دیدم یا فضه را دیدم، چشم را دیدم یا چشمه را دیدم، اینا همش معنا و موضوع، هیچ کدام در ذهنم تبادر نمی کند مگر به واسطه قرینه. اگر گفت رأیت عینا انفجرت، معنایش چیه؟ معنایش اینه که چشمه را دیدم. اگر گفتم رأیت عینا باقیتا، معنایش چیه؟ چشم را دیدم، درسته؟ پس قرینه می خواد. پس همون طوری که معنای مجازی یحتاج الی القرینه، گاهی موضوع لهم یحتاج الی القرینه، منتها قرینه تا قرینه. قرینه را که آقای میدونه چند قسم قرینه داریم؟ اقلا 3-4 قسم قرینه داریم. یک قرینه به اسم قرینه صارفه، قرینه ای که صرف میکند لفظ را، در مثل رأیت اسدا یرمی. یرمی چی قرینه ایه؟ قرینه صارفه. چی راشی صرف میکنه؟ صرف میکنه لفظ اسد را از موضوع لش به سوی چی صرف میکنه؟ الی المعنى المجازی. اینه میگن قرینه صارفه. اما در اشتراک، در مشترک هم نیاز به قرینه داریم، منتها این قرینه غیر از اون قرینه ها، قرینه ای که در باب مشترک لازمه اسمش چیه؟ قرینه معینه. یک قرینه دیگر هم در مشترک معنوی لازم داریم که اون قرینه مطبقه میگوین. خب بعد اونجا رسیدیم، بعد ان شاء الله الا بقرینه
على القاعده المعروفه نیاز به قرینه دارد، بنابر اون قاعده ای که معروفه به کل مشترکه، در تمام مشترک معروفه که اگر قرینه معینه نباشد بر هیچ کدامی از معانی نمیتونیم حمل کنیم لفظ. خب اینم اصل چهارم. اصل پنجم اصالت الظهور. این دیگر بی موردها. الان در اولم دیروز عرض کردم که این پنج تا اصل را که اسم میبرد اخیرا ایشون از این بر میگردن، میگه پنج تا نداریم اصل لفظی، چند تا داریم؟ یکی داریم. اسم اون یکی چیه؟ اصالت الظهور. منتها لباسش فرق میکنه. اگر در لفظ عام صیغه عموم باشد اسم همین اصالت الظهور چی میشه؟ میشه اصالت العموم. اگر در مورد دوران امر بین معنای حقیقی و مجازی باشد اسم همین اصالت الظهور میشه چی؟ اصالت الحقیقه. اگر در دوران امر بین این که از اسم جنس یه فرد را اراده کرده یا همه را اراده کرده همین اصالت الظهور پیراهن چی را میپوشه؟ اصالت الاطلاق را. پس همه اینها یه دانه اصل بیشتر ندارین به نام اصالت الظهور. لذا هر پنج تایی را در این اصل خلاصه میکند. اصالت الظهور و موردها و مورد این اصالت الظهور به عنوان کلی ما اذا کان لفظ ظاهرا، اونجاییست که لفظ ظاهر باشه. دیگر قید نداره کدوم لفظ، مفرد را شامله، جمع را شامله، مطلق را شامله، تقدیر و عدم تقدیر را شامله، مشترک و منقول را شامله. این موردش از همه عامه، یعنی این پدر همه، همه را زیر پر این جمع شده. و موردها ما اذا کان لفظ ظاهرا فی معنا خاص، ظاهر باشه در یه معنای معینی، لا علا وجه نص فیه، نه بر وجه نص باشد، چون که ما آیه قرآن هم دارد که فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. قرآن آیات متشابهه دارد و محکم دارد. محکم را علما معنا کردن. محکم یعنی چی؟ محکم را گفتن دو فرد داره، یه فردش نصه یه فردش ظاهره. نص اونیست که درش احتمال خلاف ابدا نمیره. من قد دارم این معنا مراد مولای، اینو میگم نص. اما ظاهر چیه؟ اینو که نه، احتمال بیشتر میدم که این معنا مراده، ولی در این حال احتمال خلافش هم میره. مثلا 95% احتمالش اینه که این معنا را اراده کرده مولا، ولی 5% احتمال میدیم که شاید معنای دیگر را اراده کرده باشه. اینو میگن ظاهر. ولذا میفرماد که مورد اصالت الظهور اونجاییست که لفظ یه معنای ظاهری دارد که نص در اون معنا نباشد، و الا اگر نص باشه که از ظهورم بالاتر میزنه، میشه نص دیگه، نوبت احتمال خلاف اصلا اونجا وجود نداره، نوبت به اصالت الظهور نمیرسه، اونجا قد داره، قد خودش حجیت ذاتی داره. و موردها ما اذا کان لفظ ظاهرا فی معنا خاص، ظهور دارد. ظهور یعنی چی؟ یعنی احتمال بیشتر در این معنا هست، ولیکن احتمال خلافش هم وجود داره. اینه میگه ظاهرون، لا علا وجه نص، نه ظهورش اونقدر قویه که به سرحد نص و یقین رسیده باشد، نه. الذی اون چون نصی که لا یحتمل معه خلاف، که با این نص احتمال خلاف نمیره. خب اگر احتمال خلاف نرفت، من یقین دارم این معنا رو مولا اراده کرده، خب با اینکه یقین دارم دیگه نوبت به اصالت ظهور نمیره. افرض اصالت ظهوری هم در دنیا حجت نباشد، علم برای من حجت، قطع برای من حجت. این وقتی نوبت به اصالت ظهور میرسه که این لفظ ظهوری در اون معنا داشته باشد، ولی احتمال خلافش هم بره. بلکان یحتمل ارادت و خلاف ظاهر، بلکه میباشد لفظ طوری که احتمال میرد اراده خلاف ظاهرم. فان الاصل، اصل یعنی ظهور، اصل و ظهور در این هنگام، در این هنگامی که مولای کلامی گفته، 95% احتمال میدیم که این معنا را اراده کرده، 5% هم احتمال میدیم که اون معنای دومی را اراده کرده باشد. حین اذن اصل اینه ان یحمل الکلام علی الظاهر فیه، یحتمل، اگر نوشته اشتباه ها، اصل و قاعده در این کلام اینه که حمل شود کلام بر اون معنایی که این کلام ظهوری دار اون معنا دارد. مثالی در مثل سلو عرض کردم، خود ظهور سلو در کیه؟ در وجود، ولی 5% احتمال میده شاید استحباب را اراده کرده باشد. اینجا اصالت ظهور جاری میکنه. اصالت ظهور یعنی چی؟ یعنی باید سلوی که کلام مولای
حمل کنیم بر اون معنایی که ظهور دارد درش. کدام بر کدام معنا ظهور دارد؟ و فی الحقیقه می فرماید ما تو هنوز 5 تا گفتیم ولی حقیقت را هم متوجه باشین. و فی الحقیقه ان جمیع الاصول المتقدمه، اون 4 تای اولی راجعه الی هذا الاصل، اصالت العموم همون اصالت الظهوره، اصالت الحقیقت همون اصالت ظهوره. لان اللفظ مع احتمال المجاز، اصل اول چه بود؟ اصالت الحقیقت، مورد اصالت الحقیقت در کجا بود؟ در جایی بود که لفظ گفته شده در کلام مولا که هم معنای حقیقی دارد و هم معنای مجازی دارد و نمیدانیم کدام معنا را مولا اراده کرده. اونجا چکار میکردیم؟ خب مورد اصالت الحقیقت معناش اینه که این لفظ خودش ظهور دارد در حقیقت، پس ما عقلی به ظهور کردیم اصالت الحقیقت، مقابل اصالت ظهور چیزی دیگری نیست، یکی از عناوین اصالت ظهوره. برای ما احتمال مجاز، لان اللفظ مع احتمال المجاز، مثلا این لفظ ظاهره در چیه با احتمال مجاز؟ ظاهر مثل حقیقه، پس چی بگو اصالت الحقیقه یا بفرما اصالت ظهور، هر دو تا یکی. و مع احتمال تخصیص در اصل دومی، صيغه های عام، صيغه عام مثل لفظ کل، العلماء، و احتمال میدیم که از علما عدول را اراده کرده باشه، این تخصیص معنایی. آیا لفظ علما ظهوری در عموم دارد یا در تخصیص؟ خب پس عوضی اصالت العموم بفرما اصالت ظهوری در عام، این همون معناست. و مع احتمال تخصیص ظاهر فی العموم، و مع احتمال تغییر، اصل سومی، لفظ خود لفظ البی ظهوری در چی دارد؟ احل الالبی نگفتیم البی ظهوری در چی دارد؟ ظهوری در همه دارد. پس عوضی اصالت الاطلاق بفرما اصالت ظهور. و ما احتمال تقدیر، که اگر احتمال بدیم تقدیری در کلام مولا باشد، این کلام مولا ظهوری در چی داره؟ و عوض اصالت عدم تقدیر بفرما اصالت ظهور علا عدم تقدیر، ظهور بر عدم تقدیر ظاهر که عدمی. فمعدا اصالت الحقیقه، نفس معدا اصالت ظهور، معدای اصالت الحقیقه همون عین معنای اصالت ظهوره. پس نگو اصول لفظیه، بفرما چی؟ الاصل اللفظی، و اونم یه دانه، اون یه دانه چیه اسمش؟ اصالت و ظهور. یعنی از اینجا این به دست ما میاد که مجتهد از اول طهارت که وقتی شروع میکنه به استنباط تا آخر حدود و دیات، وظیفه این مجتهد چیه؟ فقط بچسبد به ظهور آیه و روایه، در هر معنایی که آیه و روایه ظهور دارد اون معنا برایش حجت و فتوا بدهد و بیشتر برخلاف ظهور نمیتواند فتوا بدهد. این معنای اصالت ظهور است. نفس معدا اصالت ظهور فی مورد احتمال تخصیص و هكذا فی باقی الاصول المذکوره. فمعدا اصالت الحقیقه، معنای اصالت الحقیقت عین معنای اصالت ظهور فی مورد احتمال المجاز. اینجا نفرمایید تخصیص، تخصیص اشتباه ها، و الا اگر تخصیص بودی باید اینجور بفرمود. فمعدا اصالت العموم، اصالت العموم عین معنای اصالت ظهور در مورد تخصیص. چون در مورد تخصیص اصالت الحقیقت داشتیم یا اصالت العموم؟ پس یا لفظ بله اصالت الحقیقه اشتباهه، عوض اصالت الحقیقت باید بفرماید اصالت العموم، یا اگر اون اشتباه نیست عوض تخصیص باید بفرماید مجاز. غرض یکی از این دو تا عبارت رو درست کنیم. و هكذا فی باقی الاصول المذکوره. فلو عبرنا، اگر ما تعبیر بیاوریم بدلا عن کل من هذه الاصول الخمسه، از این اصول پنجگانه به یک اسم تعبیر بیاوریم و اون اسمم چیه؟ فلو عبرنا به اصالت الظهور کان تعبیر صحیحا، تعبیر درستیه و مؤدیا للغرض، و همون غرضی که از اصالت الحقیقت، از اصالت العموم به دست بود، از اصالت ظهور هم به دستمون میاد. بل کلها یرجع، بلکه تمام اینها رجوع میکند اعتبار و حجت. از ما که سوال میکنه چرا اصالت الحقیقه حجت؟ آقا چرا اصالت العموم حجت؟ غیر از اینه که ما در جواب میگیم برای اینکه کلمه عام ظهوری در چی دارد؟ در عموم دارد، لذا اصالت العموم حجت. پس مرجع حجیت تمام اون اصل ها ظهوره، پس معلوم اون اصل ها به اصالت ظهور برمیگرده، چیزی مستقل نیست. بل کلها، تمام اون اصول
يرجع اعتبارش و حجیتش الى اعتبار اصالت الظهور.
که اگر ظهور حجت نبودی، امور اصالت الامور حجت بود بر ما، یا اصالت الحقیقت حجت بود، هیچ کدام اینا حجیت، تمام اینها اسباب حجیت ظهور حجت. پس معلومه تمام اینها به ظهور برمیگردد، چیز مستقل نیست.
فلیس عندنا فی الحقیقه الا اصل واحد، در نزد ما نیست در حقیقت مگر یه دانه اصل، و هو اصالت الظهور. ولذا لو کان الکلام ظاهرا فی المجاز،
اینم دلیل که اصالت الحقیقت در مقابل اصالت الظهور ما نداریم. دلیل چیه؟ خب جناب عالی قائل دو تایه، یکی اصالت الحقیقته، یکی هم اصالت الظهور. اگر مولا گفت رئیس و اسدا یرمی، با وجود قرینه، یرمی اسد ظهوری در چی دارن؟ ها؟ ظهور که اینجا بر معنای مجازی پیدا میکنه، درسته یا نه؟ اینو قبول داریم؟ پس اصالت الظهور اینجا با کیه؟ با معنای مجازیه. و اگر اصالت الحقیقت غیر از ظهور بودی، باید اینجا هم اصالت الحقیقت جاری میکردیم، و حالا که اینجا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ برای اینکه ظهوری در موضوع الله ندارد. پس معلومه هر جا اصالت الحقیقت جاری میشه، معنایش اینه که این ظهوری در موضوع الله ندارد. معنای اصالت الحقیقت یعنی ظهور.
ولذا لو کان الکلام ظاهرا فی المجاز،
اگر کلام ظهوری در مجاز داشته باشد،
مثل رأیت اسدا یرمی و احتمل اراده الحقیقه،
ولیکن احتمال ضعیف میدیم که شاید از همین رأیت اسدا یرمی حیوان مفترس را اراده کرده باشد، برای اینکه مرادش از یرمی خاک به سر انداختن باشد.
خوشیرم که میتونه خاک را به سرش بیندازه.
این عکس الامر، امر منعکس میشه. منعکس میشه چی؟ یعنی ظهوری در موضوع الله نداره، بلکه ظهور در چی داره؟
ظهوری در رجل شجاع دارد.
و کان الاصل من اللفظ المجاز، اصل و ظهوری از این لفظ اسدا یرمی
معنای مجازیه. به معنی ان الاصل الظهور و مقتضای ظهور الحمل علی المعنی المجازی، حمل بر معنای مجازیه.
خب در اینجا ظهور که به معنی طرف معنای مجازی رو گرفت، اصالت الحقیقت جاری میشه یا نه؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه ظهوری در موضوع الله نیست. پس معلومه مرجع اصالت الحقیقه همیشه همون ظهور است.
بلا تجدی اصالت الحقیقه حین اذن. و هاکذا لو کان الکلام ظاهرا فی التخصیص،
اگر کلام مولا ظهوری در تخصیص داشته باشد، مولا بفرماید اکرم کل عالم الا الفاسقین. خب الا الفاسقین ظهوری در تخصیص دارد یا ندارد؟
خب اگر ظهوری در تخصیص دارد،
ما خود ظهور عام اینجا در چیه؟ ظهور علما، ظهورش در تخصیصه. خب باید ما اصالت العموم اینجا جاری کنیم. نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ چون که ظهوری در عموم نداره. پس معلومه هر جا اصالت العموم جاری میشه، معنیش اینه که ظهوری در عموم داشته باشه، برمیگردد به همون اصالت العموم.
به تخصیص او تقییر.
خب این مرحله اول، در اول اصول لفظیه گفت در دو بحث مقام بحث میکنیم. مقام اول تمام شد. مقام اول چه بود؟ چند تا اصل لفظی داریم؟ ایشون حساب کرد 5 تا. مورد اینها کجایه؟ ایشون بیان کرد مورد اصالت العموم کجایه، مورد اصالت الاطلاق کجایه. بعدم نتیجه گرفت که تمام اینها یه دانه است. این بیان اصول و بیان مواردش. مقام دوم که قبلا هم وعده داده بود در چیه؟ در این که ظهور از کجا بدانیم حجته. میفرماید اصل این بحث مفصلش بعد میاد. در کجا میاد اگر گفتین؟ در مباحث حجت میاد دیگه. در اونجا بحث میکنیم آیا اصالت الظهور حجته یا نه، آیا ظواهر کتاب حجته یا نه. معناش همینه که اصالت الظهور حجته یا حجت نیست. بحث مفصلش اونجا میاد، ولی چون خیلی مسئله مهمه، اینجا هم اشاره میکنیم به دلیل حجیت. دلیل بر حجیت ظهور چیه؟ میفرماید بنای عقلای عالم در تمام امور زندگیشون آیا به ظهور کلام زن و بچه و افامیل و عیال و بله اهل اجتماعش به ظهور کلامش عمل میکنن یا نمیکنن، یا منتظر بمانن که نفس بگوید تصریح کنند بدون تصریح اصلا بهش عمل نمیکنن؟ چکار میکنن؟ ها؟ به ظهور عمل میکنن، منتظر در امور زندگی دنیا، در امور معاش. خب و این سیره عقلا در زمان امامم بوده، در زمان معصومم بوده. پس شارع مقدس نسبت به احکام شرعیه از دو حالت بیرون نیست، یا شارع برای خودش راه دیگر انتخاب کرده. گفته مردم شما در امور زندگیتون به ظواهر عمل میکنین، در احکام شرعیه ما هوش دارین به ظهور عمل نکنین، یا راه دیگری برای ما آورده و حالا که میبینیم راه دیگر نیاورده. حالا که راه دیگر نیاورده، یقین داریم که شارع نسبت به احکامم ظهور را قبول کرده، یعنی امضا کرده. پس سیره عقلا امضا شده از طرف شارع معناش اینه، همون طوری که ما در امور زندگیمان به ظواهر کلام عمل میکنیم، به امور شرعی و مسائل شرعی مانم به ظواهر آیات و روایات عمل کنیم. این وظیفه ایمان، اینم دلیل بر حجیتش، حجیت الاصول اللفظیه و هی و پس از اول چرا نگفتن؟ وقتی خارج شد گفتم که نفرمودیم محبوب است.